شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ‌شناس، پژوهنده تاریخ، استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه پاریس هستیم. آقای دکتر خسرو شاکری زند، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود به شما و شنوندگان رادیو آزادگان.
آقای دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزا مصادف با 56 سال روز کودتای 28 مرداد، میخواستم لطف کنید و بفرمایید که چرا کودتای 28 مرداد شد؟ ریشه ها و زمینه های اون چگونه بود و اینکه چه عوامل و گروه ها و یا افرادی بیشتر در این کودتا و نهایتاً در موفقیت اون نقش داشتند و اینکه آیا اونایی که در 30 تیر از دکتر مصدق حمایت کردند و بعد در کودتا شریک شدند، این حمایت اونها واقعی بود یا دروغین و ناچاری؟
کودتای 28 مرداد مانند بسیاری از رویدادهای مهم تاریخی که سرنوشت یک ملت رو تعیین می‌کنه، برای دهها شاید صدها سال تعیین می‌کنند، یک رخدادی بود که عوامل بسیاری درش دخالت داشت. این عوامل عبارت بودند از عوامل تاریخی دوررس که ریشه عمیق در تاریخ ایران داشتند و عواملی که مربوط به مستقیم میشدند مربوط به همون دوران نهضت ملی شدن نفت. شمردن تمامی عوامل، فاکتورها کار آسان نیست، چون بسیاری از اینها رو ما میشناسیم، ولی بسیاری از اینها رو حتی مورخی که در این زمینه کار کردن نمیتوانند بشناسند. و اینا چیز هندسه در انگلیسی روش میدن اندرلاین فاکتورز، یا در فرانسه میگن فاکتور سوجسون، فاکتورهایی که در زیر بطن حادثه قرار دارن و به سختی میشه اینا رو شناخت. ولی اونهایی که ما میشناسیم و کسانی که در این مورد مقالاتی خوندن و مطالعاتی کردن به راحتی میتونن ذکر بکنن، عبارتن از یک قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و انگلستان که در اینجا با هم رقابت داشتن، کوشش میده که در برابر شوروی منطقه خاورمیانه و منابع نفتی این رو زیر کنترل خودشون نگه دارن. بنابراین در هر گونه حکومت دموکراتیکی که میتوانست بیطرف بماند در نزاع بین‌المللی بین دول غربی و دولت شوروی و دموکراسی رو برقرار کنه و زن از منابع ملی خودش به سود خودش استفاده کنه، مسلماً با چنین دولتی موافق نبودن، به رغم همه تعارفاتی که از جمله تومن با همه رسمیتی که در اون زمان بهش نسبت میدادن نسبت به ایران ارائه میداد. قدرت دیگری که برایش منافع مهمی در منطقه خاورمیانه به خصوص در ایران به عنوان یک هسته مرکزی تعیین کنند در منطقه خاورمیانه مطلب بود، دولت شوروی بود. دولت شوروی چند که میدانیم و در مصاحبه های قبلی هم من بهش اشاره کردم، کشوری بود که میخواست از سالهای دهه سی مسیحی میخواست ایران رو مثل خیلی از کشورهای دیگری که در حراشی خودش قرار داشتن بلیده بود ببنده و آذربایجان هم نمونه بارز این کوشش شوروی بود برای بلعیدن ایران. بعد از اینکه این امر میسر نشد و حتی قبل از اینکه این امر میسر بشه دولت شوروی تقاضای امتیاز نفت در مناطق شمالی ایران کرد از دولت ساعد و نمایندگان تجارت خارجی شوروی را به ایران فرستاد. سرکردگی یک از دوستان نزدیک بریا همکار دست راست استالین دولت درسته به نام کافتراسل و دولت ساعد در عوض یک قولهایی رو داد، ولی دکتر مصدق چون خطر دادن امتیاز به دول خارجی رو در زمان جنگ و در موقعی که ایران در اشغال بود کاملا احساس میکرد و امیر رو مجلس برد و که ممانعت میکرد از این که در دوران جنگ و دوران اشغال ایران دولتهای خارجی بتوانند از ایران امتیاز بگیرند. نظر مصدق فقط به شوروی نبود بلکه به غرب هم بود، برای اینکه آمریکاییان نظر داشتن به گرفتن امتیازات در ایران و انگلیسان طبیعتا میخوان امتیازاتشون رو گسترش بدن و حتی قرارداد 1933 رو به شکل دیگری مطرح کنند و هم زمانش رو طولانی‌تر کنند هم وسعت مناطق زیر اکتشاف نفت رو. به تصویب این بیانون دولت شوروی که تا وحید به طوله تا اون زمان از مصدق به عنوان یک رهبر ملی یاد میکرد نسبت به مصدق بد میشد و اون رو به عنوان عامل انتروریست و مانع نفوذ شوروی در ایران تلقی کرد. بنابراین وقتی که نسبت به میشن نفت بالا گرفت و مردم به دنبال مصدق رفتند، حزب توده که ناعادلانه توسط حکومت شاه در کودتای 15 بهمن 1327 به قانون اعلام شده بود، دشمنی بارز و شکننده خودش رو علیه دکتر مصدق و نصر ملی شروع کرد و شوروی هم طبیعتاً چون آمیش بود و خط حزب توده میداد مخالف بود که نهزت ملی محکم بشه. برای مصدق و نهزت ملی در محصر سه قدرت بزرگ دنیا بودن در اون زمان، دولت های کوچکی مثل فرانسه و ایتالیا بودن که نمیشه از اونها رو ضرورتا ضرور این فاکتورهای تعیین کننده در کودتای 28 مرداد در نظر گرفت. چه ایتالیا بعد را از مصدق یعنی از دولت مصدق نفت خرید و فرانسوی هم متمایل احتمالا بودند، ولی متاسفانه به دلایلی و به رغم کوشش‌های شخص مصدق و دکتر حسین فاطمی در مذاکره با سفیر فرانسه ناکام نشدند که فرانسه را به سمت خودشون بکشند که با خرید نفت بتوانند گشایشی در وضعیت ایران ایجاد کنند. برای سه دولت اصلی که در این قضیه در قضیه 28 مرداد نقش داشتن دولت سرکرده جنگ سرد بودن. اما ما نمیتونیم همه قضیه رو به این سه فاکتور خلاصه کنیم. چرا؟ چون اینا فاکتورهای خارجی هستن، فاکتورها عوامل داخلی خیلی مهم هستن اگر مهمتر نباشن. فاکتورهای داخلی عبارت بودن از اتحاد روزافزون نیروهای ارتجایی داخلی که عبارت بودن از زمینداران بزرگ و متوسط، تجار بزرگ و وارد کننده که بعدها در ادبیات سیاسی غرب به اونها میگفتن بورژوازی کومپرادور، یعنی بورژوازی خریدار. و سپس آنچه که بالا مرسوم شده بهش اطلاق کنن در گیومه یا به اصطلاح روشنفکران کومپرادور، یعنی تحصیل کرده هایی که در خدمت ارتجاعی که نام بردن قرار داشتن، یعنی بورژوازی کومپرادور و زمینداران بزرگ، بنابرای اون زمان دستراستی ارتجاعی که وجودشون از دربار، از سفارت های امریکا و انگلستان تغییر شد. علاوه بر این ها باید از ارتجاعی مذهبی هم صحبت به نمانده های شناخته شده شون عبارت بودن از آیت الله بهبهانی، فرزند آیت الله بهبهانی صدر مشروطیت، و کسانی مثل برخی از مولاهای مستجد از مشهد که علنا مخالفت میکردن با دکتر مصدق و در واقع تبلیغ میکردن که ماندن حکومت دکتر مصدق موجب تقویت کمونیسم و سرانجام افتادن ایران در چنگ کمونیسم خواهد. تبلیغات که البته در از پشت توسط سفارت های بریتانیا و آمریکا تکذیب می شدن و مواد خامشون رو و بودجه‌هاشون از اونجا می گرفتن. زده از اینها باید دربار به عنوان مرکز مهم ارتجاع داخلی در نظر گرفت، همچنین افسران عالی رتبه ارتشی که از دوران رضاشاه جزء دستگاه حکومتی دربار پهلوی بودن و منابع خاصی در حفظ نظام استعماری در ایران داشتن. بگر از این عدمان باید همچنین از دو عامل مهم داخلی دیگر در جهت مقابل اینها صحبت کرد. یکی جبهه ملی در آغاز قهوهی به طور مصدر و پس از نقضی شدن به طور مصدر بدون رهبری مستقیم اون، بلکه تحت رهبری جمعی اعضای جبهه که از اعضای مختلف را افراد منفرد بودند، یکی این جبهه بود، یکی هم حزب توده بود. جبهه ملی به عنوان یک عامل بسیج کننده در آغاز تحت رهبری مستقیم دکتر مصدق نقش بسیار مهم در بال پردادن به جنبش نهضت ملی ایفا کرد. اما دولت اینکه احزاب در این جبهه ملی توانایی تاریخی لازم رو برای سازماندهی تودههای مردم که به خیابان میآمدن و در تظاهرات به وسیل شرکت میکردن برای دفاع از نهضت ملی و ملی شدن نفس دولت دکتر مصدق، دولت اون عدم ناتوانی اینا هرگز نتونستن اون توده رو بسیج کنن و رقابت های بین خودشون حزب ایران، حزب مردم مسلمان ایران که انشاء میگیرن از حزب ایران و همچنین حزب نیروی سوم که قبل از اینکه نیروی سوم باشه حزب رحمتشون تحت رهبری وقایع بود و خلیل ملکی بود، این احزاب رقابتشون مانع میشد که بشود افراد رو در احزاب خودشون یا در درون جبهه وسیع بدون احزاب متشکل کنند. اشکال حزب بازی در ایران از دوران مشروطیت شروع شد. یعنی این شهای تاریخی که قبلا عرض کردم و هنوز هم این مشکل وجود داره. مردم ایران بعد از مشروطیت نسبت به احزاب بدلی شدن و هرگز و به خصوص به دلیل اینکه در دوران رضاشاه و بعد از رضاشاه احزاب گلنارگی پوش زیاد درست شده بود و در شبانه به وجود میبرن، شبانه از بین میرفتن، نسبت به احزاب بدبین بودن. لذا به جزی به محدودی تحصیل کرده دانشجو دانشگاهی ولی وارد احزاب نمیشدن و تعداد اعضای احزاب در جبهه میشود گفت نکیز بود. حتی از توده با همه دم و دستگاه و هم بیش از صد روزنامه که در طول حیات علنیش یا غیر علنیش در سال 53 داشت، حزب توده تعداد اعضای زیادی نداشت. خیلی تبدیل می شد که در تظاهرات حزب توده هم 40,000 نفر شرکت کرد. اینا تبلیغات بود. واقعیت این بود که حزب توده بیش از 60,000 نفر عضو نداشت و مقداری هم هوادار داشت در تهران و شهرستان ها و البته در میان اینها کارگران هم کم نبودن. ولی حزب توده به رغم تبلیغاتی که در موردش میشد و هنوز میشه در خاطره ها و حسرت خوری های توده ها، حزبی نبود که بتواند یک جنبش ملی را یا رهبری کند یا به اون مدد برسند. چرا؟ در درجه اول مخلوق شوروی بود. من در مقاله‌ای که چاپ شده و در اینترنت هم آمده نشون میدم با اسناد مدارج خود شوروی که یک افسر ارتش شوروی به سلیمان میرزا تماس میگیره در سال 1320 و از اون تقاضا میکنه که یه حزبی درست کنه که اولا اسمش حزب توده هم اصلا اسم نداشت. بعد در ماه آذر دنمار 1320 که اینا اسم توده رو روش میدن. بنابراین چون مخلوق شوروی بوده نمیتونسته و شوروی تفسیر میکنن به سلیمان میرزا این حرف باید در خدمت منافع ما باشه.
بله.
چون منافع شوروی طبیعتا با منافع ملت ایران یکسان نبود، اونها نمیتونستن از وزنی خود ملی دفاع کنن، حزب توده هم نمیتونست. از سوی دیگر مشکلی که در درون جبهه ملی و حتی خارج از جبهه ملی در میان ارتجاعی و وجود داشت، در این حزب هم وجود داشت، حزب توده هم وجود داشت، اون مشکل باید بود به رابطه شخص. یکی از بدبختی های ملت ملی رقابت‌های شخصی بود. نمی‌شود گفتش که حسین مکی از اول یک فرد خانم می‌گیره. این معلومه به یک بحث بعدی، ولی حالا من اینجا یک خود جلو میرم و این رو نکش میکنم. یا در صورت که می‌شود گفت که اصلا برایی انگیزه های نادرستی از اول داشته و وارد نهزت شده. ولی در حال مکی، بقایی و کاشانی هر سه بسیار آدم های جاه طلبی بودن و هم خودشون قربانی جاه طلبی هاشون شدن، هم نهزت رو قربانی جاه طلبی های خودشون شدن. این جاه طلبی در درون حزب توده هم وجود داشت. رقابت های بین سازمان جوانان حزب توده، کمیته مرکزی، جناح های مختلف کمیته مرکزی، بین جناح پیانور کنبخش و جناح بحرانی و انرژی فرورالت و دیگرانی که البته در مشکو در تبعید زندگی می کردن. در بدن سازمان هم تضاد وجود داشت در درون حزب توده. بنابراین حزب توده هم یک سازمان حزبی یک ذره اونچنان که تبلیغ کردن که حزب لنینی بود و نمیدونم خیلی مستحکم و مقاوم بود و هیچ مسائل فردی نبود، همش مسائل برنامه و ایدولوژی مطرح بود، نبود. واقعیت اینه که بعدا که ما اصلا تاریخ رو مطالعه میکنیم حزب توده هم چنین حزبی نبود. که حتی اگر یه تزید درستی بود که بر اساس صحیح حزبی اروپایی اداره میشون، مسلمن عناصری مانند دوست کشاورز که طبیعتا طرف ملیش خیلی قدرتر از دراشای کمونستیش بود، میتوانستن حزبی به راهی درستی هدایت کنن که از نهضت ملی دفاع بکنن.